که به این منظور تلاش خود را مضاعف کند. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته رویدادهای غرب آسیا از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشد. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
رویدادهای غرب آسیا از رادیو دری.
ارتش رژیم موقت صهیونیستی شامگاه چهارشنبه گذشته پس از 17 سال برای نخستین بار در نوار غزه دست به حمله هوایی زد و در جریان آن یک موتر در نزدیکی جنین هدف قرار گرفت و به شهادت 3 فلسطینی منجر شد. نیروهای مقاومت فلسطین صبح روز دوشنبه گذشته با نظامیان صهیونیست در شهر جنین در شمال کرانه باختری درگیر شدند. سرای القدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد نیروهای مقاومت موفق شده اند یک بم در مسیر موتر ارتش رژیم صهیونیستی منفجر کنند و آن را از کار بیاندازند. رسانه‌های صهیونیستی خبر دادند نظامیان این رژیم در کمین نیروهای مقاومت به دام افتاده اند و 7 نفر از آنها مجروح شدند. به همین دلیل بالگردهای ارتش رژیم صهیونیستی به محل درگیری اعزام شدند. این برای نخستین بار پس از گذشت 20 سال از انتفاضه دوم بود که ارتش رژیم صهیونیستی از نیروی هوایی برای بمباران شهر جنین در شمال کرانه باختری استفاده کرد. استفاده از نیروی هوایی برای بمباران جنین در پی ضعف نظامیان اسرائیلی در مقابل مقاومت مسلحانه نیروهای فلسطینی رخ داد. روزنامه عبری یدیعوت آهارانوز خبر داد که ارتش صهیونیستی از مسئولان این رژیم خواسته است تا اجازه از سرگیری عملیات ترور مبارزان فلسطینی از طریق هوایی را مجدداً صادر کنند. صهیونیست‌ها می‌گویند که می‌ترسند اوضاع از کنترل آنان خارج شود و قصد دارند بار دیگر قدرت بازدارندگی خود را به دست بیاورند. عدنان ابو عامر تحلیلگر مسائل رژیم صهیونیستی گفت ما در برابر یک تحول نظامی و سیاسی قرار داریم که نشان می‌دهد نظامیان صهیونیست قادر نیستند به سمت اردوگاه جنین پیشروی کنند و به شدت نگران کمین‌های مشابهی هستند که به تازگی در این اردوگاه در دام آن افتادند. و خاطر نشان کرد ما شاهد نخستین عملیات ترور در کرانه باختری پس از وقفه 17 ساله هستیم. این به معنای اعتراض ضمنی صهیونیست هاست مبنی بر اینکه اردوگاه جنین و کرانه باختری از کنترل آنان خارج شده است. همین مسئله الگوی برای سایر اردوگاه ها و شهرهای فلسطین خواهد بود و در نتیجه حمله از جنین به سمت صهیونیست ها نیز قابل تکرار است. منبع رسانه‌ای از حملات نیروی هوایی روسیه با مواضع تروریست‌ها در ادلب و لازقیه سوریه خبر داد. روسیه از اواسط سال 2015 با درخواست رسمی دولت سوریه در این کشور حضور نظامی داشته و با استفاده از یگانه هوافضای خود مواضع تروریست‌ها را بمباران و از عملیات زمینی نظامیان سوری پشتیبانی می‌کند. حسین محمدی کارشناس غرب آسیا نگاهی دارد به این موضوع.
اتفاقی که در سوریه شاهدش هستیم بخشیش به توافق دولت سوریه و دولت روسیه در راستای پاکسازی مناطق تروریستی هست که هر از چندگاهی بعد از عملیات‌های شناسایی اتفاق می‌افته. پس این رو می‌تونیم در راستای اون اتفاق راهبردی که سالیان سال بین روسیه و دولت آقای اسد اتفاق افتاده ارزیابی کنیم. ما شاهد این بودیم که طرف امریکایی فعالیت‌های رسانه‌ای گسترده خودش رو در راستای سیاه‌نمایی از اوضاع امنیتی روس ها به راه انداخت و روس ها هم طبیعتاً دایره ژئوپلیتیک خودشون رو فراموش نمی کنن. امروز ما شاهد یک منازعه راهبردی هستیم که یک سر اون در دریای سیاه و در سواحل اوکراین و یک سر اون در دل غرب آسیا و در سواحل مدیترانه است. دولت روسیه با آگاهی کامل نسبت به موازنه ژئوپلیتیکی که براش مهم نسبت به این عملیات اقدام کرد و بخشی از اون رو میتونیم در راستای اون برنامه امنیتی که در غرب آسیا بال میکنه ارزیابی کنیم و بخشی هم میتونیم در پاسخ به اقدامات تهاجمی مخصوصا اون بسته 11 تحریمی اروپایی علیه روسیه ارزیابی بکنیم. این مسئله رو از این ابعاد باید نگاه کرد. یک مسئله چند وجهی هست. روسیه از مسائل امنیتی رو با جدیت و با هوشمندی جلو میبره، همونطور که طرف مقابل در قبال محور مقاومت در مقابل محور شرقی جنگ ترکیبی به راه میاندازه و از روش‌های مختلفی برای پیشبرد اهدافش در این محورها استفاده میکنه. خب طرف روس هم نمیاد خودش رو صرفا مشغول در اوکراین بکنه. اگر طرف غربی در دریای سیاه میاد و راه رو بر روسیه میبنده، مجاری تنفسی روس ها رو میخواهنده، خب طرف روس هم در سوریه دسترسی هایی داره، مخصوصا در مواجهه با جریان هایی که نائب امریکا نائب غرب هستن در منطقه و به دنبال اقدامات تروریستی اهداف غربی ها رو جلو میبرن و با اونها مقابله میکنه و ضربه میزنه.
با پایان برنامه این هفته رویدادهای غرب آسیا رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خدا نگهدار.
برنامه رویدادهای غرب آسیا تقدیم حضورتان شد. نوبت رسید به پخش برنامه در آینه یار که تقدیم حضورتان می شود به مدت 15 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی بود یکی نبود، من بودم و تنهایی و سکوت و تفکر، من بودم و خلوت روبرو شدن با دغدغه های اعتقادی، من بودم و پیچ و تاب سلسله موی دوست، لحظاتی برای درک جمال و جلال الهی در آینه یار.
خدایا شکرت، با تو که باشیم تمام دورها نزدیکند و ناممکنها ممکن. با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام داریم حضور شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب رادیو دری. دوستان عزیز، امروز روز نهم ذیحجه، روز شناخت خود و خدا و روز عرفه است. به همین مناسبت به جای برنامه ایرانگشت با ویژه برنامه در آینه یار در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز نهم ذیحجه روز عرفه است، روزی که زائران خانه خدا پس از طواف کعبه راهی صحرای عرفات می شوند. عرفات بیابان همواری است که در کنار کوهی به نام جبل الرحمه در 25 کیلومتری شهر مکه واقع شده است. در روز عرفه زائران خانه خدا در این بیابان خشک و سوزان برای راز و نیاز با خالق هستی توقف می کنند و با نظاره بر آیات الهی به او می اندیشند و به واسطه این تفکر قدم در راه شناخت و معرفت راجع به آن ازل ابدی می گذارند. به غیر از زوار خانه خدا، بسیاری از مسلمانانی که توفیق حضور در صحرای عرفات را ندارند، در هر مکانی از این کره خاکی که باشند، در این روز دست به دعا برداشته و به راز و نیاز با خدای خود می پردازند. اما عرفه چیزی فراتر از مراسم دعا و نیایش است. عرفه روز شناخت خود و خداست. اینکه به وجود سراسر نیاز خود بیندیشیم و درباره خداوند قادری که همه وجودش مهربانی و سخاوت است تفکر کنیم. این تفکر و تأمل می تواند انسان را به کلاس درس سید همه شهیدان سبت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برساند. شاگرد این کلاس با تکرار زمزمه ها و مناجات عاشقانه حسین علیه السلام در روز عرفه دست نیاز و سوی مالک هستی دراز کرده و از او توفیق می خواهد تا اسماعیل نفسش را به پای او قربانی نماید.
توجه داشته باشید که یکی از بهترین روزها و شبهای دوره سال از لحاظ فضیلت و امکان ارتباط دلها با خدا همین روزهاست. مایه و قوام اصلی همه حرکت‌های بزرگ و پیروز ذکر الهی است. ذکر در این ایام همین ده روز اول ذی‌الحجه. در این ده روز روز عرفه وجود دارد که روز دعا و استغفار و توجه است.
الحمد لله الذي ليس لقضائه دافر ولا لعطائه مانع ولا كسره صانع وهو الجواد الواسع.
دعای سراسر عشق و شور و سوز در روز عرفه که امام حسین علیه السلام سید الشهدا انشاء فرموده است در مراسم عرفات نشان دهنده اون روحیه شیدایی و عشق و شوری است که پیروان اهل بیت در یک چنین ایامی باید داشته باشند. قدر بدانید.
وادی عرفات خاطره پرشکوه دعای عرفی امام حسین علیه السلام را در حافظه خود دارد. دعای عرفه یک نیایش نامی کامل عارفانه، عالمانه و عاشقانه است. امام حسین علیه السلام در ابتدای این دعا به مدح و ثنای پروردگار می پردازد. در حقیقت حمد و ثنا در آغاز هر دعا نشانگر اعتراف مخلوق به یگانگی خالق است و این اعتراف کلید ورود به عالم جود و بخشش خداوند است. از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که فرمود انسان مؤمن با ثنای پروردگار هستی بخش راه کسب نعمتهای فراوان را بر خود هموار می سازد. امام حسین علیه السلام نیز که به درستی آداب دعا را می داند این گونه دعای خیش را آغاز می کند. حمد و ستایش مخصوص خداوندی است که از قضای او برای کسی سرپیچی نیست و مانعی نیست که بتواند او را از عطا منع کند و صنعت هیچ صنعتگری به پای صنعت او نمی رسد و او آنقدر بخشنده و گشاده دست است که هیچ کس نمی تواند مانند او گشاده دستی کند. خداوندی که شنواست، خداوندی که بیناست، خداوندی که لطیف است. پس از این وصف‌ها امام علیه السلام صریحاً اعلام می‌کند که اطاعت از خداوند هم به لحاظ عقلی و هم به لحاظ شرعی بر او و همه انسان‌ها واجب است و آدمیان باید در تحقق فرمانهای خداوند بکوشند. هدف اصلی همه ادیان الهی نجات و رستگاری انسان است. از این جهت امام علیه السلام نیز همین هدف را موضوع اساسی دعای خود قرار داده است و جالب این که دعای عرفه یک روز پیش از عید قربان است. یعنی تمام زمینه‌های قرب به خدا و دوری از گناه را باید فراهم کرد. به زبان دیگر گذرنامه حضور در پیشگاه الهی دعای عرفه است و این دعا می‌تواند پل قربان شدن و تقرب به پیشگاه الهی باشد.
واقعش اگر ارزش امروز رو میتونستیم بفهمیم و باور بکنیم، یک لحظهش رو از دست نمیدادیم. روز عرفه روز عجیبی است، یکی از روزهای رحمت ویژه و خاص الهی هست که امروز شیطان خیلی خشمناک، خیلی خشمگینه، چون امروز خیلی با خدا رفیق میشن. خدا آغوشش بازه و مشتاق کسی که به هر بهانه‌ای برگرده. و سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد؟ ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود. مشتاقانه دنبال یک عبدی است که امروز یا الله بگه. من فقط برای اینکه عظمت امروز تا حدی درک بشه یه روایت از امام صادق علیه السلام بخونم. ما هممون میدونیم ماه رمضان دیگه، اگه بخوایم مثال بزنیم برای ماه رحمت، ماه رمضان رو مثال بزنیم که بالبرکت و رحمت و المغفره، همه چی توشه، با شب‌های قدرش. امام صادق فرمود اگر کسی با وجود ماه مبارک رمضان تو این اقیانوس وارد شد و تشته برگشت، خشک برگشت، مورد مغفرت واقع نشد، اگر کسی من لم یغفر فی شهر رمضان، این دیگه نمیتونه جبران کنه مگر روز عرفه، مگر یعنی یک روز در مقابل یک ماه، الا ان یشهد عرفه، مگر عرفه رو درک بکنه. نفرموده الا ان یشهد عرفات، زهرای عرفات رو درک بکنه، روز عرفه. یعنی اگه کسی اونجا هم نباشه روز عرفه رو بتونه درک بکنه، این یک روز جبران اون یک ماه رمضان است که اگر دستش رفته باشه. در عرفه در مثل امروز واقعش درست اعمالی وارد شده، 3-4 تا عمل مهم داره، غسل امروز هستش، روزه امروز هست، اما عمده دو چیزه از اعمال امروز که مؤمنین و بزرگواران این رو در نظر داشته باشن. یک دعا، دو زیارت امام حسین علیه السلام. این دو چیز. اون نکته اول که امروز دعا، اصلا امروز روز دعا و نیایشه که امام صادق علیه السلام فرمود فإنه یوم دعاء و مسأله، امروز روز دعاست. مرحوم ملکی تبریزی عارف بزرگوار در کتاب المراقباتش میفرمود که با اینکه روزه امروز در روایت داره کفاره 90 ساله، اما گفتن اگر کسی روزه باعث ضعفش میشه که نمیتونه دعا بکنه، روزه نگیره. دعا اینقدر مهمه. دعا هم که داریم میگیم حتما تو ذهن کسی نیاد تو مراسم دعا باید باشه و تو جمع همه باشه و حتما دعای خاص امام حسین علیه السلام که تو مفاتیح است اینو باید بخونه و اگه اینجور نشد دیگه هیچی. نه،
هر دعایی،
هر دعایی. اصلا خود امام صادق علیه السلام فرمود که تخیل لنفسه که من الدعا ما احببت، هر چی دلت بخواد تو دعا کن، تو بیا گدایی کن. تو اگر خدا رو بخوای و طالبش باشی، معلومه که خدا طالب تو بوده. گر خدا خواهد که من یاری کند، میل من را جانب زاری کند. خدا هر کی رو طلب بکنه، امروز او خدا رو طلب بکنه و میشینه برای دعا و عشق داره و سوز داره. مهم اینه.
الحمدلله الذی لیس لغذائه ولا لعطائه مانع ولا کسمه نقصان و هو الجواد.
صحبت‌های حجت الاسلام عالی را شنیدید که درباره اهمیت روز عرفه برای ما صحبت کردند. از ویژه برنامه در آینه یار در خدمت شما هستیم. امیدواریم که تا این لحظه از برنامه ما مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه انسانی که نسبت به خود معرفت و شناخت پیدا کند، قطعاً به وجود خالقی حکیم و توانا پی خواهد برد. در حقیقت، کسی که خداوند را به درستی بشناسد، جایگاه خود و بلکه هر موجود دیگری را در هستی درک خواهد کرد و هرگز نه خود را برتر از دیگران می داند و نه برای کسی ارزشی بیش از آنچه که خداوند برای او در هستی قرار داده می پندارد. حال در این روز مقدس و ارزشمند که زمان بارش رحمت خداوند بر بندگانش است، با استفاده از فرازی از این دعای زیبا چنین می گوییم: خداوندا، به تو اشتیاق دارم و شهادت می دهم که تو پروردگار منی، ای چشمه جاری و معدن لایزالی که در عاطفه و محبت یک کتازی. خدایا، در روزی که خودت آن را عظمت بخشیده ای و روزی که دستها بر دامن عرشت آویخته می شود، تو را به آستان کبریایت و عظمت عارفانت قسم که مرا از بهرمندان از عطاهای خیش قرار ده. الهی آمین. انشاءالله که همه شما بتانید از این روز بزرگ فیض و بهره کافی را ببرید. التماس دعا داریم از همه شما عزیزان و همه شما را به خدای بزرگ می سپاریم. پیشا پیش عید سعید قربان بر شما مبارک باد و خدا نگهدار.
یا الهی و سیدی و مولا مالك رقي يوما بيده ناصيتي يا عليما بذري ومسكنتي يا خبيرا.
روی موج جوانی را پیشکش علاقمندان و دوستداران این برنامه میکنیم که همینک همکارانمان در این برنامه تشریف آوردن تا مثل روزهای قبل در خدمت شما سروران گرامی باشند.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان تا به کابل راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی
جوانی جوانی همیشه منظر دریا و کوه روح افزاست و منظر تو تلاقی کوه با دریاست. من و تو آینه روبروی هم شده ایم، چقدر این همه با هم یکی شدن زیباست. بنام نامی حق، سلام به تو، به تو خوب، به تو یار، به تو عاشق و دلدار، به تو که روی موج جوانی را انتخاب کردی برشن. امروز هم همه احساسای خود در یک جمله میریزیم و میگیم زنده با جوان، زنده باد مردم عزیز افغانستان و ایران. امروز روز عرفه و روز معاشقه با خداوند هست. ما را از دعای خیرتان فراموش نکنیم. همقدر که گفتم امروز روز عرفه است، و من ارغمان حیدری و همکارانم آقای موبایل تهیه کننده، آقای بینش نویسنده، مریم بزرگری صدا بردار، مهندسه احمد دستیار تهیه و سایر همکارانمان، خیلی خیلی از همه شما خوبان التماس دعا داریم و ما هم آرزو میکنیم و دعا میکنیم که همه حاجات شما دوستان خوب ما در این روز شریف و عزیز برآورده شود.
بله، روی موج جوانی است، بفرمایید.
۳۸۲۶ در ایران،
0794-71-71-44 در افغانستان.
اینجا تمامی راه‌ها برای شما باز است. نه دعوتنامه لازم است و نه تشریفات دیگر. کافی است خودتا در جمع جوانهای روی موج جوانی احساس کنید.
ابراز علاقه سخت از تو گفتنه، خیلی خوشحالم از این که قلب تو مال منه، جونم و فرات میذارم، خب تو دنیای منی، عطر گل میبیچه وقتی تو با هم حد میزنی.
جوانان، خنده است، اوج شادکامی ها و گرمجوشی های شما جوانان عزیز. خدا کریم است، از ته دل بخند.
تو باید بخندی تا من غصه رو دور بریزم، همه یه دل خوشی نامو از تو دارم عزیزم، منو به حال و هوای بیقراری برسون، همیشه مال خودم باش، همیشه ساده بمون.
سلام علیکم.
سلام علیکم، معرفی کنم
خودتون را. از هندوستان صحبت میکنم. خودتون
خدمت عرض بکنم فعلا که ما در ولسوالی ناور بسر میبریم. ولسوالی ناور
هندوستان خور دوست دارم و عاشق وطن خو هستم.
همیشه هوا تو دارم، خود دلم پیش توه، همیشه بمون کنارم، خود دلم پیش توه، همیشه هوا تو دارم، خود دلم پیش توه، همیشه بمون کنارم.
بله، یادآور شدیم که امروز روز عرفه هست، روز دعا و نیایش، روز شناخت، و البته در افغانستان امروز روز اول عید قربان هست. این روز را برای کسایی که خب عید گرفتن تبریک و شاد باش عرض میکنیم و پیشا پیش برای کسایی که فردا عیدشان شروع میشه تبریک میگیم. در خدمتتان هستیم با برنامه روی موج جوانی. امروز نهم ذی‌الحجه روز عرفه است. برای ما خیلی روز مهمی است. عرفه یعنی شناخت. حاجی در روز عرفه در عرفات وقوف میکنه و بعد دعا و نیایش میپردازه. این وقوف از ارکان حج هست. عرفات هم یک منطقه وسیع به مساحت 18 کیلومتر مربع است که در شرق مکه کمی متمایل به جنوب قرار گرفته. در این دشت در بیشتر سال کسی زندگی نمیکنه، اما حاجیان در روز عرفه اونجا توقف میکنن و بعد دعا و نیایش میپردازن و بعد از خواندن نماز عصر به مکه مکرمه برمیگردن. عرفه روز دعا و خواستن از خداست. باران رحمت و مغفرت میباره و در استجابت باز باز هست. شما میدونین که عرفه دعاییست که امام حسین علیه السلام در صحرای عرفات خواندند و مضمونش اعتراف به جایگاه خدا و اقرار به جایگاه انسان هست. مردم ایران و شیعیان کل جهان در روز عرفه دعای عرفه را که بر زبان امام حسین علیه السلام جاری شده میخوانند. فرازی از این داره بعد از یک توقف کوتاه میخوانم. خدایا چنان ترسان خودت کن که گویا میبینمت و به پرهیزکاری از خیش خوشبختم گردان و به واسطه نافرمانیت بدبختم مکن و در سرنوشتم برایم خیر مقدر کن و مقدراتت را برایم مبارک گردان تا چنان نباشم که تعجیل آنچه را تو پسنداخته ای بخواهم و نه تأخیر آنچه را تو پیش انداخته ای. خدایا قرار ده بی نیازی در نفس من و یقین در دلم و اخلاص در کردارم و روشنی در دیدم و بینایی در دینم.
الحمد لله الذي ليس القضاء دافر ولا لعطاء.
اگر توجه بشود به حکمت مندرج در عید قربان، خیلی از راه‌ها برای ما باز می‌شود. در عید قربان یک قدردانی بزرگ الهی نهفته است از پیامبر برگزیده حضرت حق، حضرت ابراهیم علیه السلام، که اون روز ایثار کرد بالاتر از ایثار جان، در مواردی ایثار عزیزان است. امتحان هایی که ما میشویم در واقع همه این امتحان ها نقطه اصلیش همین است، پای یک ایثار به میان میآید، پای یک گذشت. امتحان الهی برای این نیست که خدا ما را بشناسد، ببیند ما در چه وزنی، در چه حدی هستیم. امتحان یعنی عبور از وادی محنت، یک محنتی را، یک شدتی را جلو پای یک انسانی یا یک ملتی میگذارند. این امتحان است، عبور از این محنت امتحان است، عبور از این محنت امتحان است. اگر توانست عبور بکند میرسد به اون منزل مقصود.
نام فیض احمد است، متن از شهریان شهر ایران. عید سعید قربان رو به این تبریک به تنه دارد. دل به دست آور که حج اکبر است، از ازادان حج اکبر بیتر است، چون ایام عید است. ما مردم باید به همشهری های خود کمک کنیم، مردم بی بضاعت، مردم فقیر، مردم که فقیر هستند چیزی ندارند، به ما باید کمک کنیم.
سلام و عرض ادب دارم، فریبا تیموری هستم از باشندگان شهر هرات. ایام عید سعید قربان تبریک میگم به تمام هموطنان عزیز در هر کجای جهان که هستن. تبریکی صمیمانه خود رو عرض میکنم، انشاءالله موفقیت میخواییم هم به تمام هموطنان عزیز خود ما، هم در هرات هم در خارج از کشور موفق باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. فاضله محمد هستم. برای رسیدن عید سعید قربان برای تمام هموطنان عزیز خود بخصوص مردم هرات و بخصوص خانم ها تبریک میگم. امیدوارم عید خوب خوشی داشته باشید.
حامد سرفرازیم، عید سعید قربان به تمام هموطنان عزیز خود تبریک میگم. امیدوارم که عید خوش و خوبی سپری کنم. امیدوارم که همه در کنار هم به سوی افغانستان مترقی پیش برد.
ای قوم بهجرت کجایی کجایی، ای قوم بهجرت کجایی کجایی، معشوق و کمی جاز بیایی دو بیایی، معشوق و کمی جاز هرگاه شما در جیهوایی در بادی از هرگاه شما در جیهوایی ای قوم مهاجران کجایی کجایی معشوق کمین جاز بیایی
دوستان عزیز همراهان خوب روی موج جوانی تشکر از اینکه با ما هستید در یک روز عزیز و شریف که در جمهوری اسلامی ایران روز عرفه است و در جمهوری اسلامی افغانستان روز عید قربان. دوستان این هفته موضوع ما سفر هست. از شما پرسان کردیم که دوست دارین کجا و با کی سفر کنین. امروز هم از سفر معنوی حج براتون میگیم، اما قبل از پرداختن به موضوع امروز یادآوری بکنم که در تقویم جمهوری اسلامی ایران امیاله برق میزدم پیش چشمم هست، هفتم سرطان یک روز خاص هست. امروز سال روز انفجار در حزب جمهوری اسلامی و شهادت شهدای هفته سرطان یا هفته تیر آیت الله دکتر بهشتی و یارانشان هست. تسلیه درز میکنیم به مردم عزیز ایران و اجازه بتین که امیال یک داستان خیلی کوتاه از شهید بهشتی را براتان نقل بکنم، بعد از اون میریم سراغ موضوع برنامه. یکی از دوستای دکتر بهشتی نقل میکنه که دالمان امرای دکتر نزدیک قبرستان قدم میزدیم، میفهمیدیم که قبر مارکس هم اونجا هست. به دوستگی که دو اطراف بود اشاره کردم و به طنز و شوخی گفتم این دوستگ میرن سر قبر مارکس. دکتر بلا فاصله رو به ما کرد و گفت اگر ما با فکر مارکس مخالف هستیم نباید به او توهین کنیم. ادب در کلام لازم هست، چه فرد کافر باشه چه مسلمان. اما دوستان بعضی از سفرها سفر عشق هست، سفر جان هست، سفر جان هست به سوی جانان، سفر دل هست به سوی بیدلی، سفر راه شدن از خود هست، سفر رسیدن به اوست. به این سفر سامه چیز رها میشی، از هر چیزی که تو را پای بسته میسازه، بندهای تعلقاتت میبری و به حضرت عشق میرسی، اونجا آزادگی تا جشن میگیری. سفر حج سازنده ترین و عاشقانه ترین سفر یک مسلمان است. سفر حج نه از روزی که خانوادهش او را از زیر قرآن تیر میکنه و پشت سرش کاسه او میرزه شروع میشه، بلکه سفر او از روز شروع میشه که از یکی یکی قوم و خیش و آشنا حلالیت طلب میکنه. شاید گاهی حلالیت گرفتن به اندازه سخت باشه که حاجی را در سختترین شرایط زندگیش قرار بده. گزارش مشنویم از همکار خوبمان سرکار خانم دهقانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم روی موج جوانی. با بخش گزارشی برنامه در خدمت شما هستیم. در خدمت یکی از برادران افغانستانی هستیم. شما چند ساله که ایران زندگی می‌کنید؟
ما متولد ایران شدیم.
کلاً ایران متولد شدید؟
ما کلاً زندگیمون تو ایران شده.
به مشهد مقیم هستید شما؟
ما رو مشهدیم، بله.
خب بفرمایید که روز عید قربان چه کارهای خاصی انجام میدید؟
ما کارهایی که مثلا اون رسم مذهبی ما مثلا عید قربان میکنیم و عجیل خوشکه می‌خریم، مثلا خونه فامیل میریم و رفتم به خانوادگی داره بیشتر می‌کنم.
خب تا حالا سفر زیارت تی مشرف شدید؟
عمر رفتم ولی جای دیگه نرفتم. نه جای دیگه.
شما چی خانم، شما هم سفر رفتن رو دوست دارید یا نه؟
آره ولی نه زیاد.
یعنی نتونستید زیاد برید؟
نه مسافر رفتن رو دوست دارم ولی اینکه مثلا زیاد برم نه، عادتی به مسافر ندارم.
کجاها تا حالا رفتید سفر؟
سفر فقط شمال رو یادمه. آره دیگه
افغانستان سفر نکردید؟
نه.
افغانستانی هستید دیگه؟ آره. دوست دارید که جاهای دیدنی افغانستان رو ببینید؟
آره.
خب شنیدید جاهای دیدنی افغانستان کجاست؟ آشنایی دارید باشون؟
نه.
شما چی؟ شما جاهای دیدنی افغانستان رو ندارید؟
یعنی بلد نیستم. نه، ما خودم مثلا هم هرات و نیمروز و فرا بلدیم، جای دیگه نرفتیم.
رفتید دیدن
رفتم دیدمشون ها، یک مدتی بودم تو منطقه سیستان بلوچستان بودم و رفت آمد داشتم. یه اونجا که اومدم مشهد دیگه نرفتم.
ان شاء الله که به زودی زود امنیت در افغانستان برقرار بشه و بتونید از جاهای دیدنی افغانستان
ان شاء الله آرزو ما.
ان شاء الله. بفرمایید که شما ایرانی هستید یا افغانستانی؟
افغانستانی هستم.
مقیم ایران هستید دیگه؟
بله بله.
کجا مقیم هست؟
اصفهان.
چند وقت اصفهان زندگی میکنید؟
36 سال.
پس از ابتدا شما اصلا در اصفهان به دنیا اومدید؟ آره؟
بله بله.
رابطتون با سفر چطوری؟
خوبه. مسافرت، سفر میریم، بالاخره خوشمون میاد.
چه نوع سفری رو بیشتر دوست دارید؟ سفرهای زیارتی یا سیاحتی؟
معمولا زیارتی.
کجا مشرف شدید برای زیارت؟
مشهد، قم، کربلا، نجف.
خب مکه و مدینه هم توفیق تشرف داشتید؟
نه، هنوز توفیقش پیدا نکردیم.
برای من جالبه که بیشتر از این که شما لهجه افغانستانی داشته باشین لهجه اصفهانی دارید. بفرمایید که تا حالا از جاهای دیدنی افغانستان شده که برید دیدن کنید یا میدونید کجا هست؟
دونستنم میدونم اما نه نرفتم. من تا حالا افغانستان اصلا ندیدم، نرفتم.
چند تا جای دیدنی افغانستان رو برای مخاطبینمون نام ببرید؟
بند امیر، بوتای بودا تو بامیان، مزار شریف، یه تا همین حد.
خب شهر اصفهان هم یک شهر بسیار دیدنی در ایران هست. شما از همه جاهای دیدنی اصفهان دیدن کردید دیگه قطعا؟ آره؟
بله بله.
میشه اونها رو هم برای مخاطبین ما نام ببرید جای دیدنی اصفهان؟
جای دیدنی میدان نقش جهان، پل تاریخ 33 پل، پل خواجو، منار جنبان.
با این لهجه زیبای اصفهانی لطف میکنید که عید قربان رو به مخاطبین رادیو دری و هموطنان خودتون تبریک بگید.
عید سعید قربان را به همه هموطنان و مردم شریف ایران تبریک عرض کنم.
بله، قصه سفر و به خصوص قصه مهاجرت همین هست. فرزندانی به دنیا میان در جاهای دیگر که اونا تحت تأثیر فرهنگ اون جایی که به دنیا آمدن قرار میگیرن، زبانشان، طرز برخوردشان، رفتارشان، حتی غذاهایی که میخورن تحت تأثیر فرهنگی که اونجا مادر و پدرشان مهاجر شدن و اونا اونجا به دنیا آمدن قرار میگیرن و خب یک چیز خیلی طبیعی هست. در خدمتتان هستیم با برنامه روی موج جوانی. موضوع ما سفر هست. سوال ما هم این بوده شما از ابتدای هفته که دوست دارین کجا و با کی سفر کنین. امروز هم که روز عرفه در ایران و روز عید قربان در افغانستان هست، از سفر معنوی حج میگیم. قبل از اینکه به ادامه بحث بپردازیم میخواییم بخش بعدی را تقدیم بزنیم.
چهار فصل.
عرض سلام و احترام داریم به حضور یکایی که شما شنونده های عزیز. تبریک عرض میکنم براتون ایام عید سعید قربان را. خسی در میقات یکی از معروفترین سفرنامه های معاصر حج است که جلال آل احمد در سال 1343 و در 41 سالگی تا یه سفر حج نوشته. امروز این کتاب را در چهار فصل براتون معرفی میکنیم.
Thank you.
4:30 صبح مکه بودیم. دیشب 8:30 از مدینه راه افتادیم. ماشین یک اتوبوس بود که سقفش را برداشته بودند و همسفری ها از 5 بعد از ظهر رفتن جا گرفتند. ردیف سوم بغل دایی. نفر سومی شدم روی یک صندلی دو نفره. و راننده آدم بود و ماشین خرابی نداشت و حمله‌دارمان مدعی بود که سبیلش را چرب کرده و یک راست آمدیم. تنها با یک توقف در رابغ و یکی هم همان اوایل حرکت در مسجد حلقه برای محرم شدن. در شعاع نورافکن اتوبوس تطهیری کردیم. لباس احرام را از مدینه پوشیده بودیم و مراسم مسجد و بعد سوار شدن و آمدن. و آسمان بر سر و ستاره ها چه پایین و آسمان عجب نزدیک و من هیچ شبی چنان بیدار نبودم و چنان هوشیار به هیچی. زیر سقفان آسمان و آن ابدیت هر چه شعر از برداشتم خواندم و زمزمه ای برای خیش و هر چه دقیق تر که توانستم در خود نگریستم تا سپید دمید و دیدم که تنها خسی است و بمیقات آمده است و نه کسی و بمی عادی و دیدم که وقت ابدیت است، یعنی اقیانوس زمان و میقات در هر لحظه‌ای و هر جا و تنها با خیش، چرا که میعاد جای دیدار توست با دیگری، اما میقات زمان همان دیدار است و تنها با خیشتن. فرازهایی از کتاب خسی در میقات برتان خواندیم. همون قسم که دیده شد، این سفر برای نویسنده یک سفر معمولی نبوده. جلال آل احمد در این سفرنامه در هر منزلی قلم را دست گرفته و آنقدر از جزئیات و تفاصیل سفر خودش و طور بداخه برای ما نوشته که از خودمان پرسان میکنیم چطور یک آدم در طول سفرش آنقدر فرصت نوشتن داشته. او در این نوشته در واقع گزارش لحظه به لحظه ای از سفر خودش داده. این سفرنامه خیلی خواندنی است. نام کتاب خسی در میقات. نویسنده جلال آل احمد. ناشر انتشارات وزرا. این بود 4 فصل امروز.
یه حس فوق‌العاده زیر بارون ما پیاده
آهنگی بود با صدای سهیل مهرزادگان که به سفارش شما شنونده‌های عزیز ما برتان پخش کردیم. امیدوارستیم که لذت برده باشین. روی موج جوانی را مشنوین از رادیو جری. موضوع ما سفر هست. امروز از سفر معنوی حج برتان میگیم. گفتیم خب اولین کاری که یک حاجی میکنه قبل از سفرش است که حلالیت میطلبه از دیگران، از دوست، فامیل، آشنا، هر کسی که فکر میکنه دینه بگردنش داره. سفر حاجی علاوه بر اینکه حلالیت میطلبه، از صاف کردن مال و دارایش هم شروع میشه. سفر حاجی با مراقبت های ویژه شروع میشه. او تصمیم میگیره که نه فقط در طول سفر بلکه در همین زندگی از نفس خودش مراقبت کنه. سفر حاجی با بدست آوردن دلهای دیگران شروع میشه. او دعی دل بدست آوردن حج بزرگتری را به جای میاره. شاعرم گفتم دل بدست آور که حج اکبر است، از هزاران کعبه یک دل بهتر است.
شعر معروفی هست که میگن دل بدست آور که حج اکبر است، از هزاران کعبه یک دل بهتر است. انسان باید جایگاه خودش و جایگاه انسانهای اطرافش و اول بداند. در دین آنچه مهم است انسان مهم است. دنیا بر اساس انسان ساخته شده، یه به خاطر انسان ساخته شده. وقتی ما به یک انسان احترام نکنیم، وقتی دل یک انسان، احترام یک انسان بر ما مهم نباشه، در اون زمان، یعنی حتی اگر بریم حج و کعبه هم، او زمان ما نمیتونیم به مقام انسانیت برسیم. انسان ها باید تلاش بکنه، کوشش بکنه که حرمت انسان های دیگر حفظ بکنه. چنانچه میگن حرمت یک مؤمن از حرمت خانه خدا بهتر است. بنابراین ما تلاش بکنیم که هم نوعان خود را کمک بکنیم به خاطر رضای خدا. و اگر مثلا پولی داریم، گرچه حج رفتن خودش عظمت داره، نمیشادم بگه حج نره، بعد پول خدا بر کسی دیگه کمک بکنه، ولی در پهلویش هم کسی که حاجی میشه از اون به بعد باید خیرتر، سخاوتمندتر شوه، فقرا براش مهم شوه و اون زمان تلاش بکنه که بیشتر دست انسانهای اطراف خود را بگیره.
گفتیم دوستان قدیما سفر حج باستانی امروز نبود. آره، البته سختی های زیاد داره، البته با سختی های قدیم نیست. در زمان های گذشته ماها حاجی در سفر بود و از بیابان های سخت تیر می شد، با شتر، با اسب، با پای پیاده. حافظ در بیتی و سختی ها را به تصویر کشیده. در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان، غم مخور.
تمام مسلمان ها دوست دارن یک روز به خانه خدا سفر بکنند و یک سفر معنوی و یک سفر زیبایی هست که هر مسلمان اگر توفیق پیدا میکنه واقعا تجربه میکنه. باید تلاش بکنه خودش رو بسازه و اون مقامی که واقعا داره به اون مقام خودش رو برسانه، جایگاه و عظمت الهی رو درک بکنه. خدا مهمان کرده ای بنده خود را، باید در این مهمانی آداب و شرایط رو رعایت بکنه و استفاده اعظمی داشته باشه، پیام فردی داشته باشه و برای جامعه و همچنان به تمام مسلمان ها. یعنی مسلمان ها به عظمت و جایگاه دین پی میبره، به ای که در نزد خدا تمام انسان ها یکسان هستند، هیچ کس از فرد دیگه برتری ندارن مگر بر تقوا. یعنی آنچه قرآن گفته واقعا عملا در سفر حج میشه دید. انسان ها از گوشه و کنار دنیا جمع میشن بدون از اینکه مثلا قومیت و نژاد رو در مقابل پروردگار یکتا سر خم میکنن و به عظمت خدا اعتراف میکنن. یک سفر قشنگ هست و از طرف دیگه یک اجتماع بزرگ مسلمان مسلمان‌ها در تمام دنیا هست و این عظمت و بزرگی دین اسلام و نشان می‌ده در هیچ جای دنیا ما شاهد چنین کنگره عظیم نیستیم که مثلا جمع شوند از کشورها از جاهای مختلف و در یک مراسم خاص شرکت بکنه، همه تلاش بکنه اون آداب را رعایت بکنه و همه تلاش بکنه فقط خدا را پرستش بکنه.
دوستان عزیز، اگر یادتون باشه دیروز گزارشی داشتیم از خانم شیما وفا همکار خوبمان از شهر هرات در باره نمایشگاه شکوه اید. این نمایشگاه توانمندی ها و مهارت های بانوان افغانستان و فعالیت های تجاری و اقتصادی اونا را به تصویر میکشه. زن ها با فعالیت هایشان در زمین های اقتصادی هم تلاش میکنن به اقتصاد خانواده کمک بکنن و هم به اقتصاد کشورشان یاری برسنن. در گزارش خانم وفا هم به توانمندی های بانوان اشاره شده بود. در جوانگشت امروز صحبت یکی از غرفه‌داران را میشنویم که در رابطه با برگزاری نمایشگاه شکوه اید و توانمندی های بانوان صحبت کردن.
جوانگشت. وقت شما بخیر. خانم شمسی زاده هستم. شکر خدا خیلی خوب بود، خیلی عالی بود و پیشرفت خوب داشتیم. همگی ما صنایع دستی بود و اگر هر کار خوب بود، کارا ما هم قابل دیدن و پسند بود. از همه 30% و 40% تخفیف بود. با واسطه که نمایشگاه بود همه مردم میامادم سم میگرفتم. این چیزی باشه که خانوما راضی باشم از نمایشگاه بیرونشم. شکر خدا دیگه وقتی که این نمایشگاه برگزار میشه شناخت ما بیشتر میشه، مراجعین ما بیشتر میشه، سفارش های بیشتر از ما گرفته میشه، دیگه میتونیم از دو با اقتصاد ما رو به روش بره بخیر انشالله. بکنم انشالله که کمک های برای ما بشه از پروژه ها بخیر که بیتریم بیشتر کار خور روش بدین که از دیگه ولایت دیگه کشور دیگه شهر برای ما نیه، هم بتونیم از پیش خود خود توزیع بدیم به دکان ها خو تمام مردم از محصولات خود ما استفاده کنن. بعد از نمایشگاه قبلی به اینجا بود، من نبودم اینجا شرکت نداشتم. بعد از آمادم اینجا شرکت کنم دیگه چیزی به بریجی خود نداشتم که من به نمایشگاه لاجورد و آسمان شرکت کنم. انشالله و رحمان که احد جا دیگه نمایشگاه شه اولین نفر منم که بخیستم بگیرم به نمایشگاه. از روزی که خانوماتون استم به بیرون شام و کار کنم، ایت تمام خانومایی که میتونست مثلا در سال صدر پیامونر خونشونده حالا میتونه به هفته میتونه 2000 و 10000 و 20000 برای خود کار بکنه، پیشرفت بکنه، بیشتر تلاش بیشتر میکنه که شکر خدا تونستیم که میتونیم هم بگیم از خانه بیرون شیم و بریم کار کنیم آزاد باشیم که بتونیم هم به پلو خانواده خود یک کمک باشیم. اگر هر خانومی اگر دستی خیلی ما مردم میفهمیم زیر فخت اقتصادی اول خودم بنده اگر اقتصادم اگر بریجی به ما کمک شه که ما کار بکنم شاید که ما بتونم خیلی از این کار پیشرفت کنم و شاگرد کمال افش داد دتا شاگرد دارم که ما بتونم بیشتر تری کار کنم روش بدم. افسوس که اینجا دست ما خیلیه. عید پیش از پیش تمام همشهریای عزیز که صدا مار دارم و میشنوم، عید پیش از پیش برای اینا تبریک میگم، عید خوب خوشی بیغمی تیر کنم، خداوند جمعی اهل اسلام خو حج نار قبول کنه اجی ما کرفتم، بعد هم که همه مردم بتونم بزی عید به خوبی و خوشی و به دست پر بیرون شم از خانی خو به خوشحالی زندگی